بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند که طهارت بدن و لباس در نماز واجب است اما در مقدمات و مؤخرات نماز واجب نیست. مصداقی برا مقدمات اذان و اقامه بود. گفته شد که در اذان طهارت از خبث لازم نیست. دلیل بر این مطلب نصوصی بود که ذکر شد دال بر این که طهارت از حدث هم در اذان لازم نیست فضلا عن الخبث، اما در اقامه طهارت شرط است. این مطلب که گفته شد و یک اشکالی مطرح شده بود و آن این بود که گفته می شود اقامه جزء صلات هست و این جزئیت محقق است برای اینکه در نصوص آمده است که اقامه یعنی وارد شدن در نماز، بنابراین باید حکم نماز رو داشته باشد. صلات چه احکامی دارد؟ طهارت از حدث و خبث که طهور از موارد لاتعاد آمده. کتاب وسائل جلد 4 باب 13 حدیث 12 محمد ابن یعقوب شیخ کلینی روایت را نقل میکند، سند خوب از اعتبار برخوردار، از امام صادق علیه السلام میفرماید که نمازو که به پا داشتید باید اقامه نماز و یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلات، در اقامه باید ایستاده باشیم درست مثل قیام نماز. فانه اذا اخذ فی الاقامت، این محل استشهاد ماست، فانه اذا اخذ فی الاقامت فهو فی صلات، کسی که اقامه رو شروع کند او در حقیقت در نمازه. پس همون خصوصیات و احکامی که نماز دارد اقامه هم خواهد داشت. احکام نماز چه بود؟ طهور بود. در اقامه باید طهور و محقق بشود که نص برا ما جایگاه اقامه را تعیین کرد که الاقامتو الصلاته. سید الاستاد می فرماید که این اشکال وارد نیست اولا و ثانیه، اما اولا برای این که این حدیث مدلول مطابقی ندارد، بلکه مدلول التزامی دارد و آن این است که موقعی که در اقامه قرار گرفتید گویا در نماز هستید، جایگاه اقامه را بیان می کند، مدلول مطابقیش که خلاف واقعه، چون اقامه که صلات نیست. مدلول التزامیش یعنی از اهمیت بالا برخوردار است. یه نکته گفته بودم برای عزیزان، تکرارش عیب ندارد چون فراموشی فراگیره. گفته بودم فرق روایات اخلاقی با روایات دال بر احکام چی چیه؟ یک نکته هر کدام الحمدلله نکته ای اشاره کردم، مجموعا با اتحادتون مطلب کامل میشه. فرق روایات اخلاقی که خیلی مهمه، یکی از معضلاتی که بعضی از محققین و احیانا بعضی از فقها، اگه قبول که دارید برید از خیلی از محققین سوال کنید، گیر وجود دارد. مخصوصا روایات رو که میبینن اینن که معقد است و مشکل دارد. شما این نکته که الان گفتم اینو مکم بگیرید، در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، مدلول مطابقی مراد نیست، این نکته اصلیش. و مدلول مطابقی که مراد نبود دیگه احسنتم، در حقیقت کنایه می شود از شدت فضیلت اگر مستحب بود، شدت کراهت اگر مکروه بود. بنابراین در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، این نکته اصلی است. لازمه مدلول را ما باید رعایت کنیم. اینجا هم گویا گفته می شود که در ضمن بیان احکام نکته اخلاقی بیان شده است که از اقامه ورود در صلات است، باید اهمیتش را درک کنیم. این جواب اولی بود که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 237 تا 239 فرمودن. جواب دوم می فرماین که ما در تکبیرت الاحرام داریم که در ابواب تکبیرت الاحرام مراجعه کنید، کتاب وسائل جلد 2 جلد 4 ابواب تکبیرت الاحرام باب 1 و حدیث شماره 10. در اینجا که مراجعه میکنیم آمده است که صلات تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، بنابراین برای ما حدود صلات مشخص شده است. حدیث شماره 10 از امام صادق، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افتتاح الصلات الوضوء و تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم. حدود صلات رو مشخص کرده، اینه از تکبیرت الاحرام وارد صلات میشه. با دادن سلام یا با گفتن سلام از سندش هم مسند هست ولی یک کمی حرف دارد، منتها مشهور میتونیم بگیم که درسته چون سهل ابن زیاد دارد. ما یک دونه قاعده داریم که از سهل و فی سهل سهل الامر و فی سهل سهل. سهل ابن زیاد زندگی نامش پرپیچ و خمه بین تأیید و عدم تأیید، منتها چون روایت زیاد داره جزء کثیر روایت ها هست، بقیه سند مشکل خاص ندارد، فقط این سهل رو شما سهل بگیرید دیگه رو
از آقایان سهل میگیرن.
نه ایشان سهل رو سخت صعب میگیرن، ایشان قبول ندارن. بله افتتاح و صلات برای جای سؤال است، شما خوب جا گیر دادید که از دست شما در رفتن کار مشکلی شد. این ابتداء روایت که گفته است افتتاح و صلات الوضوء، این منظور از این افتتاح وارد شدن در خود بدنه صلات نیست، منظور از این افتتاح اینه که به سمت سوی صلات راه را باز کردن، مسیر به سوی صلات باز بشود با وضوء. چرا؟ چون بعدش گفت تحریم و تطهیر، از اونجا دیگه میشید محرم برای صلات، وارد میشید احرام صلات میبندید. تکبیرت الاحرام مثل همون احرام عمره که برای ما مصطلح معروفه، احرام داخل صلات دیگه تمام موانع و نقائص حرام است و فقط اعمال رو انجام میدید، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. یه معید دیگه هم برای شما نقل کنم از لحاظ اعتبار، این روایت از تاریخ ابناء عامه هم آمده است، یعنی مشهور بین فریقین، یا بگیم وارد شده است از فریقین.
بعضی ها از آن رو موقع نشه میگن،
حالا میگم ما به اون چیزا حرف داریم، فقط اجازه بدیم. این مطلبه که گفتیم تحریم و حتی که پس دو تا دلیل ما اقامه کردیم. دلیل اول ما چه بود؟ دلیل اول ما این بود که احتمام، دلیل دوم ما اینه که بدنه صلات خط کشی شده از تکبیر تا تسلیم، اقامه جز صلات نیست. پس شما از اون روایت که توهم کردید که اقامه جز صلات باشد بیرون بیایید. این فرمانش سید بود تا اینجا. قدس الله نفسه الزکیه، و مطلب کامل آنچه در متن آمده بود این بود که اذان و اقامه طهارت لازم ندارد. سیدم شرحش رو داد، ادلهش رو بیان کرد، اشکالی که هم گفته شد جواب کافی هم براشون فرمودن. اما تحقیق یا رأی مخالف در برابر عدم اشتراط طهور گفته می شود که طهور شرط باشد برای اذان و اقامه. چرا؟ برای اینکه اولا اذان و اقامه عبادت است و از عبادت های خیلی معروف و مشهور، در حدی که گفته شده است در روایتی و سند هم درست، که اگر کسی اذان و اقامه بگد و نمازش رو با اذان و اقامه بخوند ثوابش برابر است با ثواب نمازی که به جماعت خوانده شده، اهمیت بالاتر از این نمیشه. روایت با سند درست صحیحه یا معتبره محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام که سوال کرد که این که از آقا استفاده کرد که فرمود انک اذا انت اذنت و اقمت صلا خلف صفان من الملائکه، اگر تو اذان و اقامه بگی و مشغول نماز بشی پشت سرتون دو صف از ملائکه صف میبندن و به تو اقتدا میکنن. این اهمیت. و در روایت دیگه مالکه نگفتم کتاب وسائل جلد چهار باب چهار از ابواب اذان و اقامه حدیث شماره دو، و در روایت دیگر همین ابواب همین کتاب باب 29 از ابواب اذان و اقامه حدیث شماره 1 صحیحه زراره است، عبید ابن زراره عن ابیه. ما عبید ابن زراره را هم صحیحه میگیم، هرچند بعضی ها ممکنه اینو حسنه بگن. فرزند زراره است و دربارش توثیق خاصی ممکنه وجود نداشته باشد، اما روایت نقل میکنه از بابا امامی هم که هست، ممدو هم که هست، حسنه میشد. ولی ما میگیم اونی که زیر دست زراره بوده و روایت از زراره نقل میکند و روایت هم متعدد نقل میکنه، و این ما اعتبارشو در حد کامل میدانیم و میگیم صحیحه انشاءالله. در این روایت آمده از انما الاذانو، انما الاذانو از امام باقر علیه السلام، انما الاذانو سنتون. حالی محل استشهاد ما بود. اولا پس اهمیت اذان و عبادت بودن اذان که امام فرموده است اذان سنته، این یک قدم اول ما شد. دو، پس از که عبادت شد، عبادت به معنای خاص، سنت که از سوی شرع اعلام بشود یعنی یک عبادت قطعی سنت دینی، اهمیت تا اون حد سنت بودن به طور قطع از روایت صحیحه دیگر. چه نتیجه میگیریم؟ میشه عبادت، عبادت به معنای خاص، عبادت به معنای خاص به تناسب حکم و موضوع. ببینید استدلال ظریف دنبال کنید، رسیدیم آنجایی که قطعا عبادت شد. عبادت به معنای خاص شرعی به اضافه تناسب حکم و موضوع چه می شود؟ باید انتهورن باشد. عبادت که شد اون هم با این عظمت، با این فضیلت، به تناسب حکم و موضوع. دلیل دوم ما می شود که باید انتهورن باشد. به عبارت کوتاه، اذان عبادت است، عبادت دارای اهمیت و بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع عبادت دارای اهمیت باید انتهورن باشد که قانون مسلم اصولی است و عقلائی شرعی. این دوتا دلیل تا حالا برام کمک کرد که بگیم اذان و اقامه آن طهورین باشه. دلیل سوم اجازه حالا نوبت دیگه عبادات خواهد مثلا بله بسیار خوب بله بسیار نه. فرق است بین عبادات عملی و عبادات قولی. فسر خوبه من در فقه مراجعه کنید، تتبع کنید. البته سؤالتون به جا بود که کامل کرد، باید این کامل میکرد. فرق است بین عبادات عملی و عبادات قولی. عبادات عملی ولی وضو لازم ندارد. عبادات قولی از اول تا آخر تتبع کنید. از صلات و اجزاء صلات و مانند آن ببینید همشون در شرع باید متطهر باشد. طواف و صلات و طواف و اجزاء منسیه صلات، اینها که عبادات قولیست در شرع مشروط به طهارت است. چه گفتید؟ تلاوت قرآن بله باید با وضو باشید دیگه. نماز جنازه بحثش جداست، میرسیم نماز جنازه اسمش نمازه، جواب برای جوانها بگید اسمش نماز، حقیقتش دعاست، دعا برای میت. وضو مستحبه متناسب، قرآن مستحب است، وضوی مستحبی میخواد، طواف مستحب است، طواف است، هر
سه عبادت انجام
بزنی میخواد. بنابر قولی اسم پیامبر و همه معصومین هم لمسش با دست هم ذکرش با زبان بدون وضو جایز نیست. مظهر بعضی از معاصرین هم همینه. شما اگر سؤالت فوری نیست که من حرف برای گفتن زیاده هست تایید مخواهی بکنم.
ما حرف دعا میشه
بسیار خوب. حالا احسن تو حالا برای تو پس از که این مطلب رو گفتید، تناسب حکم موضوع هم که آمد و دو تا دلیل رو که گفتید، دلیل سوم، دلیل سوم ما ملحقات نماز است. اذان و اقامه از توابع اگر میشد که شک نبود، دلیل تبعیت میومد. شما از توابع نگرفتید، از ملحقات. میشد بگیم ملحقات هم مثل توابع باید از احکام مطبوع تبعیت بکنند. این رو که از ملحقات گفتیم، چرا از ملحقات میگیم؟ همین روایتی را که در باب 29 حدیث، در باب 4 حدیث 5 گفتم برای شما که چه بود حدیث در باب 13 حدیث 12 گفتم برای شما که اقامه فی الصلات، اونجا در حقیقت اذا اخذ فی الاقامه فهو فی الصلات، یعنی ملحق به صلات. ما از باب الحاق هم که بگیم اقامه که او تطهیر می طلبد، خب شما الان میگید که اقامه تطهیر می طلبد، فقط اجازه بدید اضافه کنید. چه اضافه میکنید؟ نصوصی که در باب 9 دیروز خوندیم حدیث شماره 1 تا شماره 8 چی بود اون نصوص؟ همش گفتن که در اذان طهارت شرط نیست، اما در اقامه شرطه. اینه که فهمیدیم. بنابراین در اقامه وضوع شرط بود. حالا در این حدیث شماره 12 هم که گفتیم که اقامه ملحق به صلات، ملحقاتش احکام اون شیء او دارد، درباره اقامه مطلب تقریبا دیگه میشه کامل که چه؟ که در اقامه باید ان طهورن باشد. خب شما میگید که اینجا فقط اقامه رو گفتید، اذان چه شد؟ میگیم اذان ملحق به اقامه است. چرا؟ این نکته را دقت کنید. اذان دو قسمه، نکته اصلی اذان دو قسمه، دو نوع اذان اعلامی است و اذان نمازه. در اذان اعلامی که اعلامه، بله، مثل خبر رسانی است، وضو شرط نیست، نیست، لذا اون نصوصی که گفتیم که در اذان طهور شرط نیست، محملش اذان اعلامی است. اما اذانی که در نماز باشه، اذان خود نماز که با اقامه رابطه دارد، یعنی مقدمه برای اقامه است، با یک فاصله، در این اذان که جزء عبادات می شود طهارت جا دارد. دلیل بر این مطلب باب شماره 9 همین ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 3 سندم صحیح است، صحیحه حلبی. اونا چه صحیحه‌ای؟ که ابن احسنت ابن ابی عمر از حماد از حلبی از امام صادق سلام الله تعالی علیه. می فرماید که اگر اذان و اقامه رو فراموش کردی، ببین این یه نکته اخلاقی هم هست و نشون میداد که تا کجاست، میگه که اگر اذان و اقامه رو فراموش کردی قبل ان ترک فانصرف و اذن و اقم و استفتح الصلات. اگر اقامه رو فراموش کردید دوباره برگردید، اگر به رکوع نرفته اید نماز رو به هم بزنید، نماز رو به هم بزنید، اذان و اقامه بگید، چه می شود؟ اهمیت تا به آنجا که نماز رو به هم بزند، این می شود اذان و اقامه خود اذان، و اذان و اذان اعلامی دیگه نیست. این اذانی که مال صلات در این حد از اهمیته، لذا حدیث دیگر مؤید بر این مطلب، باب 4 حدیث شماره 9 که شیخ طوسی اینو در مجالس نقل میکنه، روایت از ابی ذر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید یا ابا ذر اذا کان العبد فی ارض قی یعنی قفراء فتوضع او تیمم ثم اذن و اقم ثم نعم ثم اذن با صیغه ماضی بخونیم فتوضع او تیمم ثم اذن و اقام و صلا امر الله الملائکه فصفوا خلفه صفا لا يراه طرفا. چه میفرماید؟ یعنی اون جایی که اذان اعلامی نیست، اذان اعلامی نیست، کسی نیست، تنهاست، اذان فقط برای نمازه، میگه وضو بگیر، کسی که وضو بگیرد یا آب نباشد تیمم بکند، ثم اذن و اقام، بعد از وضو اذان و اقامه بگد، نماز بخوند، ملائکه پشتش صف میزند، سر و ته صف دیده نمیشود. دلیل چه شد؟ توضع و تیمم. شما نص رو ببینید، ذهنتون رو به جای دیگه نبرید. این اذان اولا اذان اعلامی دیگه نیست، اون اذان های دیگه انصراف پیدا میکنند، یعنی محمل پیدا میکنند اذان اعلامی. اذانی که اعلامی نباشد، دستور آمده، این دستور چه دستوریه؟ این سنت شرعه، این جعل شرعی است، این خود عملیات شرعی است، کار شرعی اینجوریه که توضع، اذن، اقام، صلا، این ساختار شرعه. پس در شرع اذان با طهوره. اینه که گفت مطلب بعدی هم رسید به دست ما، مطلب بعدی که دست ما رسید این استش که سیره متشرعه از الان تا زمان معصوم بر این است که باید اذان نماز با وضو باشد. در زمان معصومینم این بوده. سوالاتی که می شود از اذانی که راکبه، یعنی اذان اعلامی است، سوالاتی که می شود یک کسی اذان اعلام می کند وضو ندارد، سوالات محمل پیدا می کند به اذان اعلامی. بنابراین با این شواهد، با این ادله میگیم طهارت در وضو هم شرط، طهارت در اذان هم شرط است، منتها یادمون دارد هر امری که مستحب است طبیعتا طهارتش هم مستحب خواهد بود. بنابراین بر اساس این ادله‌ای که گفته شد در اذان اقامه هم نتیجه این اعلام می شود که احتیاط بر این است که اذان بدون طهارت نباشد. طهارت از حدث و طهارت از خبث و عملا و سیره مسلین هم همین است، با طهارت از حدث و خبث وارد صلات می شود. و اما وجوب، بله وجوبش را طبعا لخسلف نصاله و طبعا للمتن و لما اراه سیدان الاستاد، وجوب و برا طهارت در اذان اعلام نمی کنیم، اما استحبابش رو بر اساس این ادله و سیره ملتزم می شویم. فتوا این می شود انشاءالله که بله طهارت وجوباً شرط نیست، اما استحباباً شرط است در اذان، اما در اقامه احوت وجوبی است، چون اقامه وصل به صلات است، لذا اگر بدن متطهر نباشد وارد نماز نمیتواند بشود و اگر برد برای تطهیر اقامه باطل میشود. عملا در اقامه طهارت شرط طهارت از حدث و از خبث، لذا میگیم در اقامه همونطوری که سید الحکیم فرموده است که محل اشکال عدم اشتراط، ما میگیم اشتراطش احوت لزومی است، ولی در اذان اشتراط طهارت احتیاط استحبابی است. اما آنچه که باقی مان، دعا در تعقیب نماز، دعا در تعقیب نماز، اون دعایی که جزء تعقیبات باشد شرط نیست. بله شرط وجوبی نیست، ما که شرط وجوبی نمیدونیم، بر اساس زیادتی فر بر اصل، اصل دعا مستحبه که طهارت که فرع او باشد مستحب خواهد بود، واجب نخواهد بود. اما اینقدر بدانیم دعایی که در تعقیب نماز آمده است، که عزیزان گفتن برای ما توصیه هم بکنید، دعایی که در تعقیب نماز آمده است از اهمیت فوق العاده برخوردار است. چند جا دعا مستجابه، یک جا تعقیب نماز مخصوصا گفته می شود سلام آخر نماز که گفتید غیر از نماز صبح و نماز مغرب. نماز صبح و مغرب یک نکته دیگر دارد، غیر از نماز صبح و مغرب سلام نماز که گفتید یک دونه دعا مستجاب می شود. انشالله مواظبت بفرمایید. روایت شماره یک ابواب دعا همین کتاب وسائل جلد چهار حدیث یک باب یک از ابواب دعا صحیحه زراره است. این صحیح هم از اون صحاح، اگر صحیح اعلایی را خواستیم پیدا بکنیم، فقط این سنده، سنده شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زرار رضوان الله تعالی علیهم، همه از اجلا و مشایخ، عن امام الباقر علیه السلام در تفسیر آیه ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اینا کیا هستن که از عبادت استکبار میکنن، خضوع نمیکنن برای عبادت. نکته رو ببینید، آقا میفرماد هو دعا، یعنی نعمتی خدا برای ما داده همینطور ریخته در دم دست ما. اولین اثرش چیه؟ عفو گناه. اولین اثر، جزء آثار اولیش اینه که آدم به عذاب الهی گرفتار نمی شود. دعا و بعد هم اگر این نعمت و آدم ازش استفاده نکند مشمول آیه می شود یستکبرون عن عبادتی، از عبادت من سر باز می زنند. و همینطور در روایت دیگر آمده است که روایت شماره 5 باب 2 از ابواب دعا آمده است الدعاء کهف الاجابه کما ان الصحابه کهف المطر، تعبیر خشنگی است. یعنی به عبارت ساده دعا وسیله و زمینه برای گشایش کار است، همونطوری که ابر زمینه برای ریزش باران است. و بعد هم در روایت دیگر همین باب روایت شماره 12 آمده است، شماره 11 و 12. شماره 11 روایت از آقا مواقف و از دعا معلوم نشوید. لا تمل من الدعا فانه من الله بمکان. شما فکر نکنید که دعا مدتی استمرار پیدا کرد و به اجابت نرسید، یکی از جایی که شیطان به سراغ آدم میاد، یه دعات که مستجاب نشد، یه تاکه بعضی هم ول میکنن و میرن، دعا مستجاب نمیشد. اینجا علامت گذاری کنید جای در ورودی شیطانه. روایت بگه معلول نشید، همون مرحله رو که تحمل کنید، مرحله آخری که دعا هر چی گفتم مستجاب نشد، بگی مستجاب نشد دعا ما میکنم. اینجا میفرماید که معلول که نشوید با این عقیده که خداوند عنایتش هست، حالا تأخیر شده است که شده است، قطعا اجابت می شود. مرحله امتحانی که گذراندی پشت سرش تو موفقیت می رسید انشاءالله. روایت شماره 2 همین کتاب وسائله که گفتم براتون از ابواب، از باب چند شد، این باب 2 روایت شماره 12 از امیر المؤمنین. ما کان الله، خیلی قشنگه، ما کان الله لیفتح باب الدعا و یغلق و یغلق علیه باب الاجابه. خیلی قشنگ میگه خدا از شأنش این نیست که در دعا را باز بذارد و در اجابت را ببندد، هرگز. بنابراین ما اینطوری میگیم، این تجربه سلف صالح ما رو گوش بدید و حسن ختام. توفیق به دعا وسیله دیگه نیست، مسیر نیست. توفیق به دعا پیدا کردید هدفه، حاجت قطعیست. منتها ما ذهن ما اشتباه میبیند. گاهی ما یه هدفی را قصد میکنیم، تمام حواس ما طرف اون هدفه، ولی بعد از دعا مدت میگذرد، میبینیم از یه جای دیگه یک رفاه دیگه حاصل شد. از کجا؟ اون دعات. منتها ما غافلیم، ذهن ما و دید ما مختصر و محدوده. لذا توفیق به دعا که پیدا کردید، روایت آخر دیگه از امیر المؤمنین، در دعا باز بشود، در اجابت بسته باشد، اگه میشن قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خیلی قشنگه، بگو چی پوششت میدرد. یعبه از عبا پوشش، اینو در ترجمه ها که مراجعه کنید خوب ترجمه نکردم، یعبه یعنی پوشش. بگو چی پوششت میده زندگیتون اگر دعات نبود. پوشش زندگی ما دعاست. بنابراین دعا یادمون نرد، یه دعایی که اصلی باشه، که هم پوشش معنوی بدد هم مادی، همه جانبه. دعا برای وجود و فرج آقا و ارباب عالم هستی است. اللهم ارنا قلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. برای صلواتی وجود مبارک و مقدسش و تعجیل فرجش صلوات خواهد کنید.